ساعت 14 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. دختر 15 ساله‌ای که روز دوشنبه در یکی از روستاهای هند از طرف یک مرد 20 ساله مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و آتش زده شده بود، صبح چهارشنبه فوت کرد. دادگاهی در ژاپن به دلیل نگرانی‌های ایمنی دستور توقف فعالیت‌های دو راکتور اتمی را در کشور صادر کرد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران می‌گوید موشک‌های 2000 کیلومتری ایران برای زدن اسرائیل است. روز چهارشنبه ایران دو موشک بالستیک دیگر را در آزمایش موشکی خود به اهداف از پیش تعیین شده شلیک کرد. سپاه پاسداران روز سه‌شنبه نیز اعلام کرده بود که از چندین نقطه کشور و از سیلوهای زیرزمینی موشک‌هایی با بردهای متفاوت شلیک کرده است. در ادامه رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، روز گذشته به وقت محلی انتخابات در 4 ایالت دیگر برگزار شد. در میشیگان و میسیسیپی دونالد ترامپ پیروز رقابت میان جمهوری‌خواهان است. برنی سندرز از حزب دموکرات نیز اکثریت آرا را در میشیگان به دست دارد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 95 خبر داد بر اساس مصوبه جدید این کمیسیون، یارانه نقدی 10 گروه شغلی در ایران که دریافت سالانه آنها بیشتر از 35 میلیون تومان است، در سال آینده حذف خواهد شد. یک مقام رسمی استرالیا میگوید کشورش امیدوار است که پس از امضای توافق با تهران، هزاران نفر از پناهجویان ایرانی را به کشورشان بازگرداند. سپاسگزارم از توجه شما به این اخبار. در ادامه برنامه همکارم الهه روانشاد در میزه گردی با آسیه امینی، فعال حقوق زنان ساکن نروژ، لیلا علی کرمی، حقوقدان ساکن بریتانیا، و حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، به وضعیت زنان در روز جهانی زن در ایران پرداخت است. ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم شنونده این میزه گرد باشید.
سه میهمان صاحب نظر و کارشناس در این برنامه داریم. خانمها آسیه امینی، فعال حقوق زن و روزنامه نگار در نروژ، لیلا علی کرمی، حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران، اکنون ساکن بریتانیا، و حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا. هشتم ماه مارس برابر با 18 اسفند ماه روز جهانی زن است و در بسیاری از کشورها محترم شمرده می شود. زنان دستاوردهای خود را در راه برابری با مردان جشن می گیرند و برای حفظ و ارتقاء آنها تلاش هم می کنند. اما در ایران اوضاع چگونه است؟ زنان ایران در این روز جهانی چه می کنند و جایگاهشون کجاست و چه دستاوردهایی داشتند؟ به سراغ حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا میریم. آقای قاضیان، به شما سلام میکنیم، از شما بشنویم.
من هم به شما و شنوندگانتون و همتون مهمانان عزیزتون سلام عرض میکنم. اگر مضمون روز جهانی زن رو بخوایم با دستاوردهای زنان ایران پیوند بزنیم، شاید این پیوند چندان استوار نباشه. زنان ایران بدون شک یکی از مهمترین نیروهای اجتماعی هستن که دستاوردهای زیادی اتفاقا داشتن در اثر مبارزات خودشون، در اثر مقاومت خودشون در طول این سه دهه اخیر به ویژه. اما اینها لزوماً با مسئله روز زن و روز جهانی زن ارتباطی نداشته. حقیقتش رو اگر بخواید، این روز هنوز در جامعه ما خیلی جدی گرفته نشده و گسترش پیدا نکرده. البته خب میدونید که منحصر به ایران هم نیست، یعنی ما الان از چیزی حدود 200 کشور یا قلمرو سیاسی که در دنیا داریم، شاید چیزی حدود 30 کشور هستن که این رو رسما جشن میگیرن این روز رو و تعطیل اعلام میکنن. خیلی از جاها این با روز مادر یا روز زن یا حتی با مراسمی مثل ولنتاین آمیخته شده و مضمون اولیش رو از دست داده، چون میدونید به هر حال مضمون اولیه روز زن یک مضمون کارگری و ضد سرمایه‌داری بود، توی بین‌الملل دوم عملا رسمی شد، به بلوک شوروی رفت و بعد که بلوک شوروی پاشید در خیلی از کشورهای دربارش مقاومتی صورت گرفت. در ایران هم از آغاز انقلاب در مقابل این روز نوعی مقاومت بوده برای اینکه اون رو غربی یا خارجی یا بیگانه تلقیش کنن و در پس این مبارزه با بیگانگان در واقع منویات نسبتا ارتجایی رو که راجع به زن وجود داره پیش ببرن. به همین دلیل شاید این موضوع در ایران خیلی گسترش پیدا نکرده، جدی تلقی نشده و با بدنه اجتماعی به طور وسیع پیوند نخورده. اما بدنه اجتماعی هم در طول این سالا کار خودش رو کرده و در خیلی از زمین‌ها که حکومت مانع بوده کارش رو جلو برده، شاید خیلی بهتر از بسیار از بخش‌های اجتماعی.
سپاسگزارم. و آسیه امینی، فعال حقوق زن و روزنامه‌نگار در نروژ. خانم امینی، شما در این باره چه فکر می‌کنید و زنان جایگاهشون امروز در این روز جهانی کجاست و چه دستاورد و یا دستاوردهایی داشتن؟
من سلام عرض کردم هم خدمت مخاطبان رادیو فردا، هم مهمانان عزیز شما، و روز جهانی زن رو تبریک بگم. در مورد سوال شما، من با بخشی از فرمایش آقای قاضیان موافق هستم. شاید روز 8 مارس یک روز عمومی در فرهنگ ایرانی نباشه، ولی این نکته رو هم میخوام اضافه بکنم. این نامگذاری ها بیشتر نامگذاری های سمبولیک. در ایران هم شاید بشه گفت اولین گروهی که شروع کرد به ترویج این نام به بهانه نابرابری، همون دلایلی رو داشت که زنان در همه جای دنیا داشتن و همون کسانی پیشرو و پیشگام ترویج این فرهنگ برابری جنسیتی شدن که در جوامع دیگه ما شاهدش بودیم. حالا غرب و شرقش خیلی جای بحث نیست. بنابراین اگر این روز ما بخوایم یک ارزیابی داشته باشیم از اینکه موقعیت زنان در 8 مارس چگونه هست، شاید بهتر باشه دقیقاً برگردیم به همین گروه، یعنی وضعیت کسانی که 8 مارس رو ترویج میکنن به عنوان روزی که سمبل و نماد حرکت برای برابری جنسیتی هست، یعنی فعالان زن. و در این حوزه باید بگم که متاسفانه ما روزهای روشن و روزهای پرکار و پرتلاشی رو چنان که در حداقل دو دهه گذشته شاهدش بودیم نمیبینیم. اون نشاط و اون پرتحرکی که در جنبش زنان ایران وجود داشت، اون حرکت هایی که از خانه ها بیرون اومد و شکل اجتماعی و عمومی پیدا کرد، متاسفانه به دلیل سرکوب سیاسی فرو کاسته شد. شاید برای بررسی روز 8 مارس خیلی چیز جالبی نباشه که ما بریم ببینیم چند درصد از مردم ما مثلا روز 8 مارس رو میشناسن یا این روز براشون مهم هست، اما حتی اگر از این جنبه بخوایم نگاه بکنیم، من حرکت های عمومی حتی در حد تبریک گفتن و هدیه خریدن و گرامی داشت این روز رو قابل مقایسه با حتی 10 سال پیش نمیدونم، اما این خودش نشان دهنده این هست که یک میل و یک خواسته عمومی در جامعه ایران وجود داره که مایل به تغییر وضعیت زن است. بنابراین من به دیده مثبت بهش نگاه میکنم، ولی از طرف دیگه این خودش نشان دهنده یک پارادوکس بسیار عمیقی هست، یک شکاف جنسیتی و یک شکاف عمیق بین خواسته های مردم و خواسته های حکومت در ایران.
و لیلا علی کرمی، حقوقدان و وکیل دادگستری در بریتانیا، با این ویژه میزگرد روز جهانی زن همراه است. خانم علی کرمی، شما به عنوان یک حقوقدان و وکیل بسیاری از اعضای کمپین 1 میلیون امضا در ایران بودید. شما قوانین جمهوری اسلامی و رویکرد اونها رو به جنبش زنان و اصولاً به مسئله زن و برابری با مردان چگونه دیدید و ارزیابی کردید؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت دوستان و شنوندگان عزیز. ببینین، اولا من تبریک میگم روز 8 مارس رو. این روز روز بسیار مبارکیه برای همه زنان، چرا که روز به رسمیت شناختن تلاش های زنان هستش. زنان ایران هم انقلاب، جنگ، بحران های سیاسی و اقتصادی رو پشت سر گذاشتن و جایگاه خودشون رو در جامعه، در اجتماع تثبیت کردن، و به نظر من این دستاورد بسیار مهمیه که باید جشن گرفته بشه. اما متاسفانه از نظر حقوقی هنوز زنان ایرانی علارغم تمام تلاش روی کردن نتونستن جایگاه حقوقی و قانونی برابر با مردان داشته باشن. متاسفانه قوانین تبعیض آمیزی در حوزه قوانین مدنی چه در حوزه قوانین کیفری وجود داره و خیلی از موارد هست که هنوز قانون گذاری نشده. مثلا در بحث خشونت علیه زنان ما میبینیم که قانونی به طور خاص در این زمینه نداریم که بحث خشونت علیه زنان رو بهش رسیدگی بکنه، و میبینیم که در جامعه با توجه به مشکلات و مسائلی که به وجود میاد در زندگی روزمره زنان و حجم گسترده زنانی که به مراجع قانونی مراجعه میکنن برای گرفتن حق و حقوقشون، میبینیم که چقدر با کمبود و خلأ قانونی در حمایت از زنان مواجه هستیم و چه حجمی از قوانین هست که این قوانین باید اصلاح بشه، و چرا که همونطوری که گفتم زنان ما جایگاه خودشون در جامعه تثبیت کردن، اما متاسفانه این قوانین که در تضاد هست با موقعیت اجتماعی اونها، الان موقعش هست که عوض بشه و زن ایرانی جایگاه حقوقی خودش رو هم پیدا کنه. اما برای این نکته هم اشاره بکنم که درسته که ما نتونستیم برابری حقوقی رو بهش برسیم و قوانین تبعیض‌آمیز زیادی علیه زنان داریم، اما زنان ایرانی در به چالش کشیدن این قوانین موفق بودند. هر چیزی که در دسترسشون بوده استفاده کردن تا بتونن به حاکمیت ثابت کنن که این قوانین شایسته وضعیت اجتماعی الان نیست، و میتونم بگم که تا حدی هم در بعضی از موارد موفق بودن. مثلا یکی از مواردی که زنان ایرانی تونستن موفقیت به دست بیارن و روی بحث قوانین و تغییر قوانین، استراتژی که استفاده کردن این بود که از خود قوانین اسلامی استفاده کردن، از فتاوی علما استفاده کردن تا بتونن بعضی از این قوانین رو در واقع به حاکمیت بگن که این که شما میگین که این قوانین رو نمیتونیم تغییر بدیم به خاطر این که بر پایه اصول شرع و اسلام هست و امکان تغییرش نیست، اونها سراغ آیت الله ها رفتن، سراغ علمای دینی رفتن، فتوا گرفتن و اومدن گفتن نه، ما این قوانین رو میتونیم تغییر بدیم. مثلا مسئله حضانت رو میتونم بهش اشاره کنم که تغییر پیدا کرد و تا حدی به نفع زنان شد. مسئله حق طلاق بود که در گذشته فقط مرد میتونست زنش رو طلاق بده، ولی کن بعدها این زن هم هست که میتونه درخواست طلاق بکنه. البته که باز هم موانعی در راه این طلاق هست، راههای اثباتی برای زن مشکل تره، ولی هنوز هم قوانینی هستن از جمله قوانین مربوط به گذرنامه، قوانین مربوط به ارث، قوانین مربوط به حق شهادت زنان، قوانین مربوط به دیه، اینها هنوز متناسب با جایگاه اجتماعی زنان ایرانی نیست و زمان این هست که این قوانین عوض بشه. و من امیدوارم که از موقعیت‌هایی که پیش میاد همگام با جامعه بین المللی، زنان ایران هم با تعامل، با گفتگو و با مطرح کردن مسائلشون و نترسیدن از بیان حرفهای خودشون بتونن به راهی که از 100 سال پیش در واقع شروع کردن پایان بدن و این راه رو به یه نتیجه خوبی برسونن.
آقای قاضیان، دیدگاه شما در این باره چه هست؟ شما فکر میکنید که قوانین جمهوری اسلامی چگونه روی کردی به مسئله زن داشتن؟
خب میدونی که این قوانین عمدتاً متکی هستن بر منابع اسلامی و در منابع اسلامی فرض اساسی و پایه نابرابری است. نابرابری بین زن و مرد، نابرابری بین مسلمان و غیر مسلمان، نابرابری لاغر در مذهب شیعه، نابرابری بین شیعه و غیر شیعه، متقی و غیر متقی و بسیاری از چیزهای دیگر. بنابراین انسان ها از اون جهت که انسان هستن در برابر قانون مساوی نیستن. وقتی پای زن و مرد به میون میاد، غیر از فرهنگ اسلامی یا فقه اسلامی، عامل مسلط فرهنگ پدرسالاری و ساخت پدرسالار جامعه کهن هم خودش رو تلمبار میکنه روی این فقه اسلامی و آش رو به اصطلاح شورتر میکنه، به این مفهوم که در این چارچوب بنیاد بر نابرابری زن و مرده و فقط به دلایل مختلفی، من جمله از طریق مبارزاتی که زنها کردن در این طول این سالها، نوعی انعطاف میبینیم در تغییر، حتی برای تغییر و تفسیر دوباره از همون متون اسلامی که بناش بر نابرابریه، یعنی به نحوی اونها رو بازخوانی کردن برای اینکه جایی برای زندگی در دنیای امروز پیدا بکنن و کاملا به دور انداخته نشن. در واقع یک نوع رفوگری است در قوانین اسلامی که پارهایش رو رفو بکنن، اون رخنه ها رو درست بکنن تا بشه با اون قوانین کماکان در جهان امروزی زندگی کرد و در برابر این خواستها بشه تاب آورد و باش کنار اومد. ولی خب این یکی از استراتژی هاست. استراتژی های دیگری هم در کار بوده به طور کلی که این رو کلن کنار بذاریم و به سراغ قوانین غیر مذهبی بریم. این که این چه چالش هایی در میون میاره و قدرت طرفین برای پیشبرد هر کدوم از این استراتژی ها چی هستن، برمیگرده به موازنه واقعی قوا در جامعه. ولی چیزی که بیرون از این چارچوب قانونی اهمیت داره اینه که زنان جامعه خودشون در بسته‌بندی های زندگی روزمره خودشون به گونه دیگری مسئله رو دارن پیش میبرن. مثلا همین موضوع حجاب رو در نظر بگیرید که ممکن از دید نظری یه امر فقهی باشه، یه امر حقوقی باشه، بشه در مورد آزادی پوشش، آزادی بدن و در این قالب ها هست، ولی آدمای یعنی خانومایی که توی جامعه زندگی میکنن ممکن اصلا به این چیزا کاری نداشته باشن. اون میخواد این پوشش رو بپوشه و بیرون بره و میره و تا حالا هم رفته و کارش رو جلو برده. چون شما الان نگاه بکنید پوشش خانوم ها نسبت مثلا به 20 سال پیش بسیار آزادانه تره و عملا هم وادار کردن حکومت رو که با این نوع از پوشش کنار بیاد با همه بگیر و ببند ها. بنابراین مردم هم در جای خودشون دارن کار خودشون رو میکنن، صرف نظر اون که قوانین میخواد یا فقه اسلامی میخواد یا نابرابری های بنیادی در اون می...